در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان. آرزو میکنم در هر کجا که هستید تن و جسم و روحتون بهاری بهاری باشه انشاءالله. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. امیدواریم در این لحظات و دقایقی که همراه شما هستیم و در کنارتون، لحظات مفیدی رو در کنار هم داشته باشیم. حاجی حسینی عزیز سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض ارادت و سلام خالصانه به همه بینندگان عزیز برنامه دارم. پیشا پیش روز یک شنبه آینده تبریک میگم ولادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو، روز زن و روز مادر. انشاءالله بینندگان عزیز هم کادوهاشون تهیه کنن که غافلگیر نشن برای اون روز. البته حالا هر کسی به هر مقداری که در توانش هست، مهم این است که یاد باشه
و قدردانی باشه.
بله، البته اگر کسانی توانایی دارن نرن سراغ شاخ گل، نه اونایی که میتونن، نه جدا یه هدیه قابل توجهی باشه. اما اگر کسی هم توانایی نداره، در حد همون شاخ گل یادشون باشه روز یک شنبه رو، چون سه هفته بعد 13 رجب ولادت امیر مؤمنان سلام الله علیه است.
سلام الله.
خانم ها بناس یه جوراب دوباره هدیه بدن به آقایون الان بدن که یادشون باشه. بله، این بحث اول. بحث دوم، من در آغاز یه تشکری میخواستم داشته باشم از مدیر محترم شبکه 3 جناب آقای زین العابدین از طرف همه بینندگان عزیز. خب یه خواستی داشتن بینندگان، احترام گذاشتن به این خواست، خیلی اصرار داشتن، پیام‌های فراوان، شاید صدها هزاران پیام که میگفتن ساعت تکرار پخش برنامه مناسب نیست، ساعت خوبی باشه. من تشکر میکنم، ببینندگان هم عرض میکنم که این شبها دیگه عرض کنم تکرار برنامه رو برنامه ریزی کردن یه ساعت خوبی هست. مردم معمولا ساعت دیگه 10 و 11 و 12 میخوابن دیگه. بله. اگه نخوابن 12 نخوابن 2-3 ساعت دیگه بیدار باشن،
میتونن تکرار برنامه رو ببینن.
ساعت 3 و خورده یاره میتونن تکرار برنامه رو ببینن. من به هر ترتیب امسال سال فرهنگ و اقتصاد، سالی که نکوس از بهارش پیداست، من واقعا تشکر میکنم از طرف همه بینندگان از لطفی که عزیزان دارن و ساعتهای خوب رو برای برنامه ها میذارن. من دیروز صبح یه برنامه میدم از آقای دکتر رفیعی تو زلال سخن.
بله.
یه بحث تربیتی بود، خیلی بحث خوبی بود، من واقعا استفاده کردم، خیلی برام جالب بود. ولی خب زود تمام شد دیگه، یعنی ساعت محدودی داره و خیلی هم زود پخش میکنن. فکر کردم چی میخوان بعدش بگذارن که حالا این موضوع سخنرانی ایشونو باید خیلی زود در یه فرصت برنامه بعدی رو دیدم. دیدم که عرض کنم آداب و رسوم یه سری از مناطق رو میگفتن، رسیده بودن تقریبا یه نیم ساعت این بحث بود، رسوم پخش قهوه در مجالس. توی مجلسی اگر 30 نفر هستن چجوری باید قهوه توزیع کرد، از سمت راست، از سمت چپ. کسی که مثلا قهوه رو میل کرد، اگر دوباره قهوه بخواد این فنجونشو اگه تکون بده یعنی من باز میخوام، اگه تکون نده تحویل بده یعنی من دیگه قهوه نمیخوام. این نیم ساعتی تقریبا آداب قهوه بود. گودام. خب لابد عزیزان تشخیص دادن این مقدمه بر اون بحث بسیار خوب و تربیتی آقای دکتر رفیعی هست. یه حرفی رو همین شبها تو رسانه شنیدیم، حرف خیلی قشنگی بود. اگر همه ما توجه کنیم، لابد چینی دیدی که از تحلیلگران شبکه‌های عربی الجزیره گفته بود که در اون زمانی که ایرانی‌ها مشغول غنی‌سازی اورانیوم بودن، کشورهای عربی مشغول تنباکو بودن. اینا اورانیوم غنی می‌کردن، اونا تنباکو رو غنی می‌کردن. ببینید اون که بر ما زیباست و دنیا در شگفت از ملت ما هست، تو علم و دانشه، تو اخلاق و معنویته، تو آداب قهوه و تنباکو نیست. خودشون هم دارن اینو میگن. بنابراین فکر میکنم شاید آداب نحوه خوردن قهوه، فنجون رو تکون بدیم یا ندیم، شاید، نمیدونم، حالا تشخیص آقایین هرچی باشه ما میپذیریم، شاید اون مسائل تربیتی خیلی بحث عرض کردم خوبی داشت آقای رفیعی، شاید اون یه کمی مفصل تر بود، زمانش بهتر بود، بهتر از این مسائل دیگه بود. علی حال من خواستم یه از طرف همه بینندگان تشکر کنم. دیگه از امشب اگر 2 ساعت بیدار باشن بعد از 12 تکرار برنامه رو ان شاء الله خواهند دید. امیدوارم که هر روز بهتر از گذشته و سال فرهنگ و اقتصاد شکوفا باشه ان شاء الله.
ان شاء الله. خیلی خوب. نه واقعا حالا حاجی حسینی که مزاح می‌فرمایند، ولی امیدوارم که واقعا این اتفاق خوب بیفته که خواست همه بیننده‌های خوب ماست و بارها و بارها خدمت مدیران خوبمون گفتیم و منتقل کردیم پیام‌های شما رو. خیلی خوب حاجی حسینی، بسیار ممنون، متشکرم از شما. ان شاء الله خداوند به شما سلامتی بده و توفیق. بحث امروز رو با اجازه شما آغاز بکنیم. سلامت باشید. ما بحثمون به حاجی حسینی بحث سیره علوی بود در هفته‌های گذشته و مباحث بسیار خوبی رو حاجی مطرح کردن و خیلی هم استفاده کردیم. از سفره ناب نهج البلاغه چشیدیم. به مناسبت هفته گذشته ایشون به بحث اشتغال خانم ها پرداختند و بازتاب های متفاوتی رو داشت در بین بیننده های خوبمون. حاجا گفتن که با توجه فرصت محدودی که داریم، اگر بشود انتقادها رو شما بخونید، بعضی از اونها رو البته، که ایشون هم انشالله به اون انتقادات و نظرات شما پاسخ بدن. من اولین پیام بیننده خوبمون رو میخونم. گفتن که با سلام و خسته نباشید حاجا حسینی، از برنامه خوبتون بسیار ممنونم، اگرچه گهگاهی نظرات کارشناسانتان غیر منصفانه و بدون توجه به برخی واقعیات جامع است. منظورم به طور خاص برنامه مربوط به اشتغال زنان است. اصولا به یاد ندارم در تلویزیون برنامه‌ای برای معرفی الگوی کامل حضرت علی و قیاس آن با مردان کنونی دیده باشیم و یا تهیه شده باشد. رفتار شما در ایراد ادله و مستندات شرعی در بیان رفتار و کردار زنان طوری است که انگار خداوند مردان را انسان کامل خلق کرده است. لطفاً حتماً و حتماً به کارشناس محترمتان بفرمایید که هیچ زنی دوست ندارد مثل مردان زمخت و سنگواره باشد، ولی احساس و ظرافت زن زمانی از دست رفت تا جای حسینی که مردها غیرت و مردانگی خودشون رو فراموش کردند و مسئولیت ناناوری را نیز به زنان سپردند. این قانون ثابت تاریخ شده که هر بلایی میخواهید سر زنها بیاورید و بعد با وجهی کاملاً حق به جانب اونها رو به باد انتقاد بگیرید. با اشتیاق منتظرم شاهدان باشم که روزی برنامه‌ای در نقد رفتارهای دور از شریعت و اخلاق و انسانیت آقایان و قیاس آن با رفتارهای اهل بیت از برنامه شما پخش بشه. امیدوارم جسارت و عدالت کافی برای ساخت چنین برنامه‌ای رو داشته باشید. خیلی خوب، این یک نمونه از پیام بینندگان خوب ما بود. حالا پیام موافق هم بخونیم. گفتن چه عجب یک پیدا شد بالاخره بگه که کار کردن زن در بیرون از خانه افتخار نیست. بابا به خدا 1000 تا ایراد داره 10 تا هست. من خودم فوق لیسانس دارم و بلا فاصله هم 2 پسر پشت سر هم خدا بهمون داد. اما همه از مادر خودم و خواهرم تا مادر شوهرم و بقیه منو به چشم یه دهاتی بی سواد نگاه میکنن و همش میگن جوجه کشی را انداختی، حالا به تعبیر ایشون. و کم کم دیگه داشت باورم میشد اشتباه کردم و باید میرفتم سر کار. اما حرفهای کارشناس برنامه‌تون دلگرمم کرد که همه ما روزیمون دست خداست و کارهامون باید مهر تایید خدا رو بخوره، نه این و اون رو. ولی متاسفانه جامعه به زن خانه‌دار به چشم زن علاف نگاه میکنه و به زنی که صبح تو تاریکی میره و با 1000 مرد نامحرم سر و کله میزنه به چشم زحمتکش و بروز و متمدن نگاه میکنه که چون دستش تو جیب خودشه، که تازه اکثر خانم‌ها پولشون رو خرج احتیاجات خودشون میکنن تا اینکه بخوان کمکی برای خونه باشن. بازم به خاطر برنامه صادقتون ممنون، خسته نباشید. خیلی ممنون، متشکرم از این بیننده خوبمون. اجازه دارم بفرمایید بخونم. گفتن که سلام، تمام این مسائلی رو که در مورد اشتغال زنان گفتید ناشی از سیاست غلط دولته. وقتی که از نظر دولت خانه‌داری شغل نیست و یک زن بعد 30 سال کار در خانه شوهر باید مثل گداها محتاج بچه‌ها و شوهرش باشه، حتی یه بیمه بازنشستگی هم نداره، آیا این انصافه که دولت بگه بیمه زنان خانه‌دار آورده ولی خود زنان باید این حق بیمه رو بپردازن؟ با کدوم پول آخه؟ از حقوقی که از کار در خانه میگیره یا با دزدی از جیب شوهرش؟ آیا دولت نمیتونه یارانه زنان رو صرف بیمه اونها بکنه؟ آیا این انصافه که در فیش حقوقی افراد حق اولاد باشه ولی برای زنی که 24 ساعته تو خونه شوهرش داره زحمت میکشه هیچ؟ اول به سوالات من خانه‌دار جواب بدید، بعد تمام گناه رو به گردن زنان بیاندازید. منتظر پاسخ آقای حسینی قمی هستم. و یک پیام کوتاه تا آخر پیام امروز هم باشه. گفتن که با سلام به تهیه کننده برنامه سمت خدا، لطفاً این شمشیر تهیه کنید برای آقای حسینی تا هرچه خانومه رو تارمار بکنه. آقا خدمت شما هستیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از همه بینندگان، موافقین و مخالفین. من هم توفیق داشتم چند ساعتی رو، شاید 4-5 ساعت وقت گذاشتم تک تک پیام ها رو.
شاید هزاران پیام
بله،
بود دیگه.
خیلی زیاد بود. خیلی آقای روکین زحمت کشته بودن، خلاصه کرده بودن، برای ما فرستاده بودن با حذف تکراری ها. من بدون مقدمه بحث رو شروع کنم، فرصت رو از دست ندیم. ببینید، ما در هفته گذشته گفتیم این هفته هم جمع‌بندی می‌کنیم بحث رو، نتیجه بگیریم، به این سوالات هم برسیم. ما زنان شاغر رو در یک نگاه میشه به سه قسم تقسیم کرد، خیلی روشن و واضح. دسته اول که اون هفته هم اشاره کردیم، خانم هایی که مشاغلی دارن که ما هم گفتیم باید تشکر کرد از این مشاغلشون. اوائل انقلاب چقدر بانوان ما مجبور بودن حتی در بیماری هاشون به پزشکان مرد مراجعه کنن. امروز با حمدالله خیلی این نیازها برطرف شده. گفتیم دختران خیلی از علما و بزرگان ما، مراجع ما، رشته های تخصصی زنان، فوق تخصصی یا نه اصلا کلا رشته های علمی، چون خانم ها به خانم ها مراجعه کنن خیلی بهتره تا به مرد ها، چه در بیماری خاص خودشون چه در بیماری های دیگه. یا خانم های معلم، قطعا در یکی از پیام ها آمده که شما راضی هستید دختر خانمتون معلم مرد داشته باشه. نه، ما تشکر میکنیم از خانم های فرهنگی، دست مریضات میگیم بهشون، خانم های مدیرهی که مدیریت مدارس، دانشگاه های بخش بانوان رو دارن. این بخش ها خیلی روشن هست، اون هفته ما گفتیم این بخش اول. البته اینم اضافه کنم، ببینید این که اونا با چه نیتی آمدن اون دیگه بین هم و بین الله، باید ببینن خود و خدا با چه نیتی آمدن. از یه طرف، چون باز در یکی از پیام ها بود چی تو اونا نمیخوان مادری داشته باشن، شما که میگید نقش مادری، خب چرا اونا هم باید نقش مادری داشته باشن؟ ولی در حقیقت یه ایثاری کرده یه خانم معلمه، یک خانم مدیره، یک خانم پزشک، ایثار کرده، گذشته و رفته، این شغل رو پذیرفته. ما اعتقام ایثاره، مجاهدت،
برای که به بخشی از احتیاجات جامعه پاسخ برسه.
واقعا جدا باید تشکر کرد. او ایثار کرده و دیگران باید کمک کنن، یعنی باید یه کاری بکنن که اگر او ایثار کرده ما بهش کمک بکنیم، مشکلات او رو برطرف کنیم. ولی اینکه آیا او لله رفته یا نه، خود و خدا باید بررسی بکنه. اگر برای خدا رفته واقعا جهاد خدمت بزرگی هست، اما باید مواظب باشه اگر برای خدا هست، لله هست، و خیلی ملاحظات توش پیش میاد. مثلا برای مثال عرض بکنم، اگر خانم پزشک متخصصی هست، فوق تخصصی هست، اگه برای خدمت رفته و ایثار و جهاد رفته، دیگه یه بیماری هم اگر بهش مراجعه کرد گفت من پول ندارم، من خبر دارم اینجور هستن بعضی از پزشکان، سفارش کردن به منشیشون اگر یه بیماری آمد، احساس کردی پول درمان نداره، پول پزشکو نداره، شما پول ازش نگیر. داریم از این، حالا آمار ندارم،
خدا حفظشون بکنه،
ولی هست. یا در یه عمل جراحی دیگه پول زیر میزی و اینا دیگه معنا نداره. کسی که لله و فلله آمده این خدمت رو انجام میده، اونم باید مراقب باشه، خودش رو وقف این خدمت بکنه. این بخش اول که ما خیلی خوشحالیم. بخش دوم، خانم های شاغلی هستن که در همین پیام ها آمده بود، خانم هایی که سرپرست خانوار هستن، حالا شوهر سرپرست خانواده یا از دنیا رفته یا بیمار هست، شوهرش سال هاست تو خانه افتاده بیمار هست، یا از دنیا رفته یا بد سرپرسته، شوهرش گرفتاره کاریش که ناناور خانه نیست، خب اینا دارن الان خدمت میکنن، اینا مجبورن رفتن اشتغالاتی رو انجام دادن. البته میدونید دو مطلب نباید ازش غفلت بشه. اینجور موارد وظیفه حکومت هست. اگر توزیع ثروت عادلانه باشه در یه حکومت اسلامی، یک زنی که شوهرش رو از دست داده نباید بهش بگیم تو هم مادری کن، 4 تا 5 تا بچه ریزو درشت رو باید از این
ندونیم قد. بله
بله. و هم
برو کار کن،
کار بکن تا دیر وقت، چرا که شوهر تو از دست. اگر نظام اسلامی بخواد به وظیفش عمل بکنه، قطعا باید برای این سرپرست خانوارها کاری بکنه، نیاز نداشته باشه.
چرا که بی تردید از وظیفه مادریش باز میمونه.
بله. بله این مسلم اینجوریه. واقعا ما الان متاسفیم، خیلی متاسفیم. ببینید ما میگیم حکومت اسلامی، ولی واقعا همینطوری که همه میگن خیلی فاصله داریم. من یه چیزی بگم، شاید بینندگان کمی ناراحت بشن از یه جهت که ما چرا اینقدر تو بعضی از این کشورهای اروپایی، حالا اروپایی‌ها همه چیزشون که بد نیست، قوانین خوبشون که خوبه. من دیدم از نزدیک، این یه تحقیق میدانیه، نگن فلان مجله رو خونده ایشون سایت دیده، نه. اگر در بعضی از کشورهای اروپایی که خدمات اجتماعی زیاده، اگر یه خانومی سرپرستش رو از دست بده یا سرپرستش معلول بشه یا خانومی شوهرش معلول بشه، آقای شریعتی باور میکنید؟ باور میکنید یه معلول تو این خانه میشه سرقفلی برای این خانه؟ از بس دولت به اینها خدمت رسانی میکنه. من از نزدیک دیدم، دولت میاد به این خانم میگه خب حالا شوهرت نمیتونه، نانوبر رو از دست دادی، معلوله، انتخاب بکن، یا من یه نفر رو میارم 24 ساعت در 3 شیفت 3 نفر خدمت کنن به شوهر معلول تو، یا نه اگر تو نمیخوایی اون حقوقی که میخواییم به 3 نفر بدیم به خودت میدیم، خودت این کار رو انجام بده. و خانم میگه نه خودم انجام میدم، تو زندگی خودم یه درآمدی هم برای خودم. من خبر دارم، با آمار میگم، اگر کسی تردید داره من آدرس بدم، تلفن بدم، بپرسن اینو هست یا نه. به این خانم مثلا ما $1,000 میدن که از شوهر بیمار و معلولش داره سرپرستی میکنه. یعنی اگر زن سرپرستش معلول شد یا از دست داد یا بعد سرپرست شد، باید دولت اسلامی بهش کمک بکنه. ما چقدر فاصله داریم با اینها. اگر هزینه ها درست مصرف میشد، اگه پولایی که یه جوری داره هزینه میشه درست، تو این واقعا زن بی سرپرست، زن بد سرپرست، زنی که شوهرش معلوله باید برز تازه 12 ساعت هم کار بکنه، وای اگه در شرکت ها و مؤسسات خصوصی باشه، کی میخواد مادری بکنه؟ امیدواریم برسیم به اونجایی که نظام اسلامی به فکر این خانم ها، همین که اشاره کردن در پیامبر، بیمه های تامین اجتماعی، برای همینه باید اینا رو، داستان رو فراوان شاید بینندگان شنیده باشن. امیر مؤمنان سلام الله علیه یه مرد یهودی رو دید، یهودی، پیرمرد یهودش، گدایی میکرد. آفرام چون این گدایی میکنه؟ تا دیروز که توان کار داشته از نیروی کارش استفاده کردید، امروز که ناتوان شده باید گدایی بکنه تو جامعه اسلامی؟ از بیت المال زندگیشو تأمین بکنید. این بیمه ای که امروز این همه سر و صدا پیدا کرد در دنیا، 1400 سال پیش امیر مؤمنان فرمود یهودیه، پیرمرد از کار افتاده با بیت الماله. این یه واقعیتی. حالا ما فاصله داریم متاسفانه. یه وقتی یادتون باشه عرض کردیم رساله امام رو آوردیم خوندیم، حدیثش رو خوندیم. حکومت اسلامی وظیفه داره اگر کسی قرضی کرد برای گرفتاری، برای مشکلی، نتونست قرضش رو ادا بکنه، یکی از مصارف بیت المال چیه؟ زکات. آیه قرآن دیگه، انما الصدقات للفقراء والمساكين، یکیش میرسه طلبکارها و الغارمین. من اگر وام گرفته بودم، بچه‌م مریض بوده، الان نمیتونم وامو بپردازم، حکومت اسلامی از بیت المال وظیفه‌شه و الغارمین. حالا اینا یه حرفایی است که آدم، حالا خیلی هم نگیم بهتره، میگیم انتظارات بیشتره و فاصله ها متاسفانه زیاد است. پس دسته دوم که الان دارن خودشون میرن، یه خانمی سرپرست خانواده است، یا شوهرش رو از دست داده، یا شوهرش معلوله، یا بد سرپرست، اینا طبیعیه. اشتغال این دسته دوم طبیعیه. حتی در روایات داریم، من جالب اشاره کنم، دو تا روایت میدم. آمد به خدمت امام عسکری علیه السلام، سوال کرد، گفت آقا یه زنی هست شوهرش او رو طلاق داده، در این مدت طلاق هم نفقه یه زن با شوهر از اسلامی در ایام طلاق رجعی، نفقه یه زن با شوهرش هست، درست؟
بله.
ولی این مرد نمیده، گذشته رفته نفقه این زن رو نمیده. سوال کرد از امام، آقا این خانم حق داره از خانه بره بیرون، کار بیرون خانه انجام بده، چاره ای نداره؟ خب زمان امام عسکری میده، حکومت دست ائمه نبوده، دست عباسی ها و خلفای ظلم بود که اونجور صرف عیاشی ها و ولگردی ها و خوشگذرانی هاشون میکردن خلفای عباسی. به امام گفت من چه کنم؟ اشکال داره یه زنی که شوهرش، از اون هم نمانه ای نداره، زنی سرپرستش طلاقش داده، هزینه‌شو نمیده، نفقه‌شو نمیده، از اول مانعی نداره. پس اینم دسته دوم. دسته سوم بریم که بیشتر محور صحبت هست. دسته دوم، دسته سوم خانمایی هستن که نه دسته اول نه دوم. نه یعنی یه مشاغلی دارن، بگیم این الا و لابد کار خانمه، پزشک متخصصه، خانم مدیر است، خانم معلم است، ماما هست، پرستار، شغلی که کار بانوان هست. نه دسته دومه که بگیم سرپرست نداره، بعد سرپرست، نه. برای چی میره؟ برای چی میره؟ و چه کار میکنه این دوتا با هم؟
بله.
یه شغلیست که مردم میتونه انجام بده، شغلای دفتری که الان تو ادارات فراوان است، فروشندگی که خانم ها بازار فروشندگی رو الان پر کردن، درسته؟ پس یه شغلیه که اختصاصی نیست برای این خانم، و این پول رو هم باز از دست اول و دست دوم هم نیست که بگیم نیاز به این پول داره، نه، میخواد رفاه بیشتری داشته باشه. اتفاقا تو آمارها، آماری که به دست آوردم، من میدیدم نوشتن بیشتر زنان شاغل از همین دسته هستن، کسایی هستن که نه بر اساس نیاز مالی، میگن رفاه بیشتری داشته باشه.
و یا بعضی هاشون مثلا میگن ما اگه تو خونه باشیم حوصله‌مون سر
میره. حوصله‌مون سر میره، درست. من از پیام خود بینندگان استفاده کنم. دیدم یکی از بینندگان نوشته که ما این پولی که به دست، این تعبیر خودشونه، خانمای وقت گلایه نکنن از ما، نوشته ما این پولی که میریم سر این شغل رو به دست میریم برکت نداره، چون ما 6 تا خرج داریم، ببینید چیز تش میمونه یا نه. خرج بیماری کودکمون رو میدیم. من یه آماری باز تازگی مطالعه میکردم، خیلی عجیبه و نگران کننده است، خانوما بیشتر نکنن. نوشته در مهد کودک ها، بچه هایی که در مهد کودک ها هستن 2 تا 18 برابره بچه هایی که در خانه هستن بیماری های عفونی پیدا میکنن. 2 تا 18 برابر بچه هایی که تو مهد کودک هستن بیماری های عفونی بیشتر دارن از بچه هایی که تو خونه ها هست.
چون مدام در ارتباط،
در ارتباط هم سن و سال میگه خرج بیماری کودکمون هست، خرج مهد کودکمونه، خرج سرویسمون هست، خرج رفت آمد سرویس خود این مادری که شاغل هست، خرج لباس تو این پیام ها هست. لباس بالاخره که خانم شاغل هست، لباس سر کارش باید تنوعی داشته باشه، لباس از بین میره. و ششم هم خرج غذاهایی که باید تهیه بکنه چون در خانه نیست، فست فودهایی که مجبورن تهیه کنن. بالاخره اگر زن و شوهر مفته گفتیم 6 صبح با هم رفتن، 6 بعد از ظهر آمدن، غذایی تو خانه نیست که ظهر شبش هم، بالاخره اینم یه سری هزینه. اگر از این هزینه ها چیزی اضافه آمد خرج چی میشه؟ اگر اضافه آمد که خانم ها میگن برکتی نداره، اگر اضافه آمد خرج چی میخواد؟ خرج رفاه، توسعه بیشتری تو زندگیش. باز من تأکید میکنم بینندگان نهد کنن، دسته اول نیستن که یه مشاغلی است که نه خیلی خوب لازمه، دسته دوم نیستن که نیاز مالی باشه، نه دسته
خانه باشن،
نه شغلی داره که الزامن او انجام بده، دیگران از عهده دیگران بر نمیاد، و نه این پول نانابر خانه، نه میخواد یه رفاه بیشتری داشته باشه بعد از کسب این هزینه ها، اگر چیزی ازش باقی مون. ما اعتقادمون اینه، ببینید تو این دسته سوم اگر خانم ها اشتغال داشته باشن 3 مشکل پیش میاد. ما منصفانه تقاضا میکنیم بینندگان عزیز، مخصوصا خانم ها نهایت کنن، بازم اگر انتقادی هست میپذیم، تحمیلی نداریم. انتقاد اول، سوال منصفانه، منصفانه اون هفته من عرض کردم، ببینید الان فرض این دسته سوم، باز تحکیم اون دسته سوم، ما 2 میلیون 1 میلیون آمارها مختلفه، بفرمید 1 میلیون خانم جوان داریم شاغل یا غیر جوان داریم شاغل، داره کار دفتری میکنه یا کار فروشندگی انجام میده، تحصیلاتی هم نمیخواد، پولم نیازی نداره، اینطور نیست که برای پولش نیاز داشته باشه. آیا این 1 میلیون 2 میلیون خانمها برن، یا 2 میلیون پسری که بیکار هست، جوانی که بیکار هست، مردی که بیکاره، جوانی نمیتونه ازدواج بکنه؟ خب میدونید الان وقتی به جوانا میخواید بگین ازدواج، میگه الان جوانا مشکلشون اشتغال و ازدواج هست، و حالا همونطوری که خبر دارید میگن اول اشتغال بعد ازدواج. یعنی اگر اون 1 میلیون 2 میلیون خانم دسته سوم از کار آمدن کنار، ما 2 میلیون جوان شاغل دادیم،
که در واقع 2 میلیون فرصت شغلی برای جوانهای
به پسرها دادیم. به پسرها دادیم که اگر این پسر رفت چی میشه؟ اگه ازدواج کرد، میدونیم بسیاری از مفاسد جلوش گرفته میشه. این شعار ما فکر کنیم با راه دیگری مسئله مفاسد حل میشه، اما شعاره واقعا مشکل ازدواج باید حل بشه، و یه راهش همینه. خب ببین الان جوانا میگن چی ما بریم کار، شغل نداریم، درآمد نداریم، چجوری بریم اشتغال داشته باشیم؟ خب شما 2 میلیون خانم سر کار گذاشتین، اینم شغلی که عرض کردن و دسته سوم هست، و 2 میلیون جوان رو بیکار کردین. جالب باشه که من پیام‌ها رو عرض کردم، به دقت خوندم، باور بفرمایید بینندگان از ما بپذیرن، اگر قبول ندارن میذارم رو سایت، کمی که مقدارش هست رو سایت سمت خدا. بیش از 90% از خانم‌ها گفتن ما با اشتغال زن‌ها مخالفیم، چه خانم‌هایی که خودشون الان شاغلن، چه خانم‌هایی که شاغل نیستن. چه خانمای تحصیل کرده چه خانمای غیر تحصیل کرده. فراوان من خوندم خانمای میگن ما با تحصیلات عالیه اشتغال داشتیم اومدیم کنار، یا الان اشتغال داریم به دلایلی اشتغال داریم ولی داریم ضرر میبینیم.
تو همین سه تا پیام
تو همین چند تا پیام
گفتن ما فوق لیسانس.
احسنت. پس ببینید من حرفم این، از طرف دیگه اینو یادمون باشه خانم ها منصفانه این بحث رو نگاه بکنن. باور بکنید تأکید بر اشتغال زنان، من یه کتابی الان یه شو معرفی میکنم دوستانم مطالعه کنید، کتاب شهید مطهر رضوان الله علیه راجع به نظام حقوق زن در اسلام، برید آمارها رو ببینید. اصرار بر اشتغال زنان باور کنید عمده اصرارش مال سرمایه‌داری هست، مال سرمایه‌داران و کارخانه داران هست. چرا؟ چون میگن نیروی زن نیروی ارزان‌تری هست، مخصوصا در مؤسسات و شرکت‌های خصوصی که عرض کردن بیداد میکنه، واقعا ظلم میکنن. کار فوق العاده، ساعات کار بسیار زیاد، درآمد بسیار کم که به این درآمد شاید دی مردها حاضر نباشن، شغل رو میخوان با یه مبلغ خیلی کم، اینا اصرار دارن. و من جالب عایشتی نگاهی میکردم، کلام شهید مطهری هم هست، جای دیگه هم آمار فراوانی میدیدم، تو اروپا تو غرب امروز دو دسته هستن، یه عده سرمایه‌داران اصرار بر اشتغال زنها دارن، اصرار، یه عده دانشمندانشون به شدت مخالفن.
اونا
بله مخالفن، اونا میگن ما با خانواده از هم پاشید، خانواده از هم از بین رفت. بپذیرن بینندگان عزیز، خانواده در غرب واقعا نابود شده، از بین رفته، دیگه مادر مادری نمیکنه، پدر پدری نمیکنه. خب اگر ما میخواییم به اونجا برسیم، بسم الله، من یه آماری بدم، یه کلامی از شهید مطهری رضوان الله علیه نقل، تو همین کتاب شهید مطهری هم ایشون حرف قشنگی دارن، میفرمان بعضیا فکر کردن، گمان میکنن، این خیلی حرف مهمیه، تو باورهای ما خیلی مهمه، باور کردن، فکر کردن اگر اروپا، اگر غرب در صنعت پیشرفت کرد، هواپیما درست کرد، ماشین درست کرد، صنایع، فکر میکنن اگه در این چیزا پیشرفت کرد، در خانواده هم پیشرفت کرد. ما قبول داریم غرب، ما باید تلاش بکنیم علم و دانش و این نهضت علمی که الان شروع شده باید پیش بریم. اگر غرب در صنعت پیشرفت کرد، منش در خانواده هم پیشرفت کرده، اصول خانواده رو اونا باید به ما یاد بدن. اگه هواپیما رو اونا به ما دادن، اگر ماشین رو اونا به ما دادن، نظام خانواده رو اونا به ما یاد بدن. اتفاقا اونا همه چیز از دست بدارن، این بلا رو سر ما میارن. شهید مطهری رضوان الله علیه این کلامو داره و کلام خیلی درستی هم هست. و نکته ای که من میخوام رو آمارها بگم، یکی از دوستانمون جمله ای رو میفرمودن در یکی از من میدیدم، این خیلی مهمه، باز دلم میخواد پدرها مخصوصا مادرها بیشتر اینو کنن. ببینید این آماری که خودشون دارن میدن، در بعضی از کشورهای اروپایی میگن بچه‌هایی که هم پدر هم مادر بزرگیشون کرده،
یعنی چی؟
بچه‌هایی که در دامن پدر و مادر مشترکاً بزرگ شده باشن 2%.
آها، یعنی پدر مادر بالا سرشون باشه،
هر دو با هم بالا سرشون باشه 2%.
2%.
98% یا مادر تنها یا پدر تنها یا جای ثالث، یعنی مهد کودک ها و شیر خون جای دیگه.
98%.
خودشون آمار خودشونه. 98 2% فقط در آغوش پدر و مادر مشترکاً تربیت شدن. آیا ما واقعا می‌خوایم به اینجا برسیم؟ یعنی ما آرزومون حسرت می‌خوریم که چرا ما نمی‌رسیم به اینا؟ 2% پدر و مادر بر تربیت فرزند تو آغوش پدر و مادر، 98% یا پدر تنهاست یا مادر تنهاست یا یه جای سومیه، پدر و مادر هر دو شاغلن، پدر و مادر هر دو شاغلن، 6 صبح میره 6 بعد از ظهر میاد، بچه کجاست؟ در مهد کودک است. این مشکل اول. پس ببینید مشکل اول اشتغال این است که ما منصفانه میگیم، هیچ دعوایی هم نداریم، صادقانه هر کس واقعا نقطه نظری داره. اون هفتم خیلی پیام بود، بازم پیام بزنم بگین حرف ما منصفانه هست، عادلانه هست یا نه. ما میگیم خانم شما الان امروز از کار برگشتین، بسم الله، یا میخواید بعد از ظهر سر کار، دسته اول نیستید، دسته دوم هم نیستید، یه کار دفتری دارید، یه کار فروشندگی دارید، من از شما سوال میکنم اگه شما نرین، شما 5 تا، شما 10 تا، شما 1000 تا، شما 1,000,000 نرید، 1,000,000 جوان پسر میرن سر کار، برادر خودته، برادرزاده خودته، تو خانواده خودمونه، ما یه کشور یه خانواده، اونا میرن سر کار.
تو از این برام خانواده خودتو محکم کردی.
نه، ما اتفاقا جالب اینه، میدون خیلی از اینا که گاهی میرن سر کار، خانمای جوان نگران مسئله ازدواجشون هستن، میگن معلوم نیست ما منابع مالی نداری. خب اگه اون 1,000,000-2,000,000 پسر رفت سر اشتغال، مشکل ازدواج جامعه حل میشه، یعنی همین دختر خانم ازدواجش حل میشه، همون پسر جلوی فسادش گرفته میشه.
اگر ازدواج کرده است نرود سر کار، اون وقت بالا سر بچهش هست، خانوادهش رو گرمتر کرده.
از این بخش دومه. این اشکال دومی که ما اون هفته روش تاکید کردیم، نقش مادر از بین میره تو اشتغال ها. هر چی هم ما بخوایم بگیم نه اینجور نیست، عرض کردم خدا میدونه، من باز میگم منصفانه اگر بینندگان قبول ندارن، تمام پیام ها چیز مخفی نیست، میرن رو سایت بخونن، شماره تلفن هاشون هست بفرمایید که معلوم نشه، از کی بزنین رو سایت بخونن. نوشتن ما رفتیم پشیمانیم، داریم میریم پشیمانیم، نرفتیم چون ضررش رو میدونیم. میدونید که از مهمترین اضطراب ها برای فرزند، آخه من دیگه چیز پیچیده ای که نیست، یکی از استراب های بزرگ برای فرزند ها این است که یه فرزند 2 ساله 3 ساله بیاد تو خونه ببینه پدر نیست، مادر نیست. یعنی بالاترین غم عالم به یه بچه 3 ساله 4 ساله 5 ساله، نه 5 ساله، باور بفهمید جوون 20 ساله، امتحان کنید.
بله.
اگه بره تو خونه، خونه همه جا سوت و کور، خاموش، تاریک، پدر کجا سر کار، مادر کجا سر کار، کی برمیگردن، چی شو بعد از ظهر، وقتی برمیگردن چه جوری برمیگردن، خب کسی که 12 ساعت در بیرون اشتغال داشته معلومه این دیگه نمیتونه مادری بکنه. اصلا بالاترین استراب برای فرزند همینه، پاشو بذار تو خونه، مینه پدر نیستش، مادر. چقدر بچه ها تو مهد کودک ها خسته میشن از این آقا میخوابه بیدار میشه، میخوابه بیدار، آقا ساعت نشد که ما برگردیم بریم خانمون، یا اگر بیاد به خانه. اینا مشکل دوم که نقش مادری اون هست من عرض کردم. و مشکل سوم، مشکل تهدید جمعیتی هست، اون هست من اشاره کردم. شما میدید الان در بعضی از استانها که بحث اشتغال کمتر هست، من یه آماری رو میدیدم، باز میگم بینندگان خودشون قضاوت کنن، مثلا در سیستان و بلوچستان بین سال 65 تا 85 این آمار رسمی کشوریه،
تو 20 سال
خب جمعیت 1,200,000 نفره این استان شده 2,400,000 نفر در 20 سال. 65 تا 85 1,200,000 تا شده 2,400,000 تا. همین سال بیه تو همدان نگاه کنید که سطح اشتغال بالا بوده، 1,500,000 آمار مردم استان همدان، بعد از 20 سال شده اونجا شده 2 برابر، اینجا باید میشد 3,000,000، شده 1,700,000 تا.
عجب.
یعنی 1/7
رشد جمعیت
یک جا 1,200,000 نفر شده 2,400,000، 2 برابر، بیش از 2 برابر، آمار دقیقش بیش از 2 برابر، یه خورده ای داره.
بله.
اما در استانی مثل استان همدان 1,500,000 تا شده 1,700,000، یعنی 1/7 1/8 اضافه شده. چرا؟ چون اینا رفتن فکر اشتغال. من نمیخوام بگم حالا شما بگید آقا پس اونا همه، نه، اونجا یه مشکلاتی هست، تحصیل زنها، مسائل فرهنگی دیگه، اونام باید حل بشه. اما من میخوام بگم نقش مادر تهدید جمعیتی تهدید جدیه، و این کی میخواد این مشکل حل بکنه که الان این بحث مفصل باید یه وقتی بهش پرداخت. برای یه زبید خیلی سریع مطلب دیگری اضافه کنم بحثم رو
بفهم
تمام بکنم و منتظر پیام های بینندگان خوبمون باشیم. من اون هفته واقعا کمی نگران شدم، گفتم بینندگان رو از دست میدیدم، نه، شاید یکی از کمترین برنامه هایی بود که پیام خیلی زیاد بود و بالای 90% گفتن ما موافقیم، شاغل و غیر شاغل موافقیم. اینی پیداست اون خانمی هم که داره میره در اثر یه استراره که میره. حالا من تو این پیشنهادات عرض کردم 3 تا پیشنهاد خیلی سریع. پیشنهاد اول، اگر میخوایم بحث اشتغال حل بشه، گفتیم یه بخشی از این درآمدی که خانم ها دارن، نه دسته اول نه دسته دوم، خرجشی میشه رفاهیاتشون میشه. اگر ما جلو به تبلیغات مصرف گرایی رو بگیریم دیگه نیازی نمیشه، بابا این تعمانده پول بعد از اون 6 تا هزینه، سرویس و مهد کودک و بیماری و لباس و فسفود و غذا، یه مختصری تشمیمونه. این مختصر رو میخوام چیکار بکنیم؟ تلویزیون رو مدلش عوض بکنیم، چی میگن این جدیدی ها که اومده؟
LED و LCD و نمیدونم
از این چیزا، مثلا بگم LED، یخچال و فریزر رو مثلا عوض بکنیم، مبلمان پردمون. خانم زندگی بمونه بهتر هست یا دو تا مدل جدید ما بریم سراغ؟ یعنی این همه چیزو از دست بدیم فقط به خاطر این؟ البته
یعنی وقتی اولویت ها رو گم میکنید.
البته میدونید اینا آقای شریعتی، اینا شعار فایده نداره، اینا الان حرف من شعاره، کی به عمل میرسه؟ همین رسانه ملی نقش اولو داره، رسانه ها نقش اولو دارن. شما در فیلم هاتون، در سریال هاتون انصافا چه خونه هایی رو نشون میدید؟ محل برگزاری فیلم ها سریال ها کجاست؟ این خونه های ساده است، بابا اثر میگذاره. اون این فیلم، این سریال تو اون دورترین روستای مرزی داره پخش میشه، اون نگاه میکنه عجب ما شو بین خونه رو ببین چقدر فضای خونه، نمیدونه این فیلم و این کارگردان بیچاره اجاره کرده، چند روز گرفته اینجا فیلمی بسازه، بعدم باید اجارهشو بدن برن. اون میبینه فکر میکنه خونه همینه، تو تهران هر کی زندگی میکنه این خونه است.
بعد فاصله خودش رو
فاصله خودش میبینه، یه ال سی دی من کو، فرش من مبلم. اینو جدا باید الان شما ببینید، خیلی شما تو خیابونا میرید تبلیغ زدن آقا فروش لوازم خانگی با چک کارمندی با اقساط ماهیانه. خب چه تبلیغیه، چه اصراریه؟ چرا ما داریم مصرف گرایی رو به شدت تبلیغ میکنیم؟ بیایید 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 کارمندی، بیا با چک کارمندی هر چی میخوای ببر، چون میدونه چک کارمندی پشمانده پدرش در میاره، بعدن سودشو میگیره، جریمهشو میگیره، همه چیزشو میگیره. که چی؟ که تجملات. این یک، ما باید قدمی برداریم، ما باید نگاهمون رو عوض بکنیم و رسانه ها باید توی این مسئله کمک بکنه. این حرف اول. حرف دوم، نکته که اشاره کردم، خدمات حکومت دینی به زنان هست، زنان خانه دار. من یه آماری میدم، باز عرض کردم، از اون آماریه که من بگم میترسم واقعا ناراحتی داریم وقتی ما فاصله هامون میبینیم ناراحتی میشیم. من در بعضی از کشورهای اروپایی دیدم به خانم های خانه دار خدمات پزشکی پس از زایمان رو رایگان میدن. میگه تو خانم خانه داری؟ کاری نداشتی، اشتغالی نداشتی که، آقا این خدمات پزشکی مال تو رایگان. ما کجا همین پیامی که شما خوندید، کدام قانونی داریم که زن خانه دار خدمات اضافه بهش داده بشه؟ همه خدمات به اون زن شاغله. فرهنگم که خوندید تو پیام،
بله.
اگه کار نکنه بهش میگن علافی، اونی که کار میکنه یه وجهی داره. مادری هم شد کار، مادری، خانه داری، مادری، اینم شد شغل. از دامن زن مرد به معراج میرسد. بابا این حرف شعاری بر تابلو خوبه، یعنی چه از دامن زن مرد به معراج میرسد؟ بیا ببین تو همه رسانه و تلویزیون و فیلم و سریال و موقعیت و نمیدونم چی، همش دولت و قانون و همه چیز مال زن شاغل هست. اگر ما اومدیم برای زنان خانه‌دار گفتیم نه، همین که اسکم دارن اجرا میکنن، اومدیم به زن خانه‌دار گفتیم نه، اضافه‌ای دادیم، امتیازی دادیم.
امتیازی ویژه برای او قائل شدیم.
اگر کسی دولتی‌ها خبر دارن به ما پیامن، ما هفته دیگه هم متنشو بخونیم، شاید ما بی‌خبریم. شما یه قانون رو ببینید به نفع زنان خانه‌دار باشه. خانم شما خانه داری، دست در شما مادری دیگه. من نمیخوام سال فرهنگی، سال فرهنگیش هم همین حرفاست، یه چیز دیگه ای که نیست. میخوام نقش مادران برگردن نقش مادری خودشون. چه جوری برگردن؟ چه امتیازی میخوایم بهشون بدیم؟ میخوایم مادر رو برگردن میشن مادر، باور بکنه مادری افتخاره، باور بکنه تربیت فرزند افتخاره، باور بکنه استرابی که بچه میاد. الان یکی از حرفایی که باز هست، این پولایی که خانمای شاغل دارن یه بخشش مال بیماریاست که بچه‌ها بعداً میگیرن با اون استرس‌ها و استرس‌هایی که دوری از مادر. چیزی جای آغوش پرمهر مادر رو نمیگیره. آقای شریعتی، نه کودک 2 ساله، بینندگان حتما تصدیق میکنن، یه مرد 50 ساله 60 ساله درد دلش رو وقتی آرام میشه که تو خانه به همسرش یا به مادرش میگه، غیر از این نیست. سنگ صبورش مادرش یا همسرشه. وقتی 6 صبح رفتن 6 بعد از ظهر اومدن، سنگ صبور که هیچ،
روح زندگی همینا
چیزی نیست. بله. کجا میبینن همدیگر رو؟ کی میبینه؟ الان این آمارایی که باز آمارای دولتی هست، آقا حضور پدرها و مادرها در خانه چند دقیقه است؟ چند درصده؟ آمار من دیدم 6% پدر و مادر حضورشون کنار بچه‌ها 6% از 100%. شما بگید اشتباه کردید، خب 6% چی؟ ما بیش از 6% کجا بیش از 6% در زن عرض کردم زن و مرد شاغل که میرن میان خسته و کوفته دیگه کجا میرسی که اون یه بچه رو اون هفته هم گفتم یه چیزی میگیریم لوازم بازی و فیلم و چیزی بچه مشغول باشید دست از سر ما برداره یه نفسی بکشیم. درست شد. اینم حرف دوم. پس پیشنهاد دوم واقعا این که بینندگانم گفتن برای خانم ها باید کاری کرد. و حرف سوم، ترویج فرهنگ کارهای اشتغالهای در داخل خانه. در گذشته اینجوری بوده. خب الان خانم ها میدونید از یه طرف هم
میگم، اون دسته ای که میگم مثلا حوصله موسی،
آره حوصله این همین که شما راستم میگم، الان صنعت بالاخره کارها رو کمی سبک کرده، لباسشویی اومده، ظرفشویی اومده، نمیدونم این میگن ما کارمون، حالا اونایی که میگن الان خانم ها نگن ما کار زیاد، اونایی که کار زیاد دارن هیچ. اونایی که میگن ما وقت اضافه داریم، خب چه مانعی داره ما بیایم کارهای خانگی رو ترویج بکنیم؟ کارهای همین خدمات خیریه خیلی ها دارن. خانم دستت میرسه با بر باقیات و صالحاتت جهیزیه درست کن برای 4 نفر. من خبر دارم خانمایی هستن جلسات خیریه دارن، صدها نفر توی محله، صدها جهیزیه درست کردن خانما با کار خیرشون، با زبانشون، با نیتشون، تبرعاتشون. الان اگه من بگم تو کشورهای دیگه، باز میگن آقا شما از خودت درآوردی. خدا میدونه، من آمار میدم در بعضی از کشورهای آسیایی مثل ژاپن که اینا خانماشون در اوقات فراغت این سراغ همین کار خیریه میرن، کاری که مناسب با کار خانم ها باشه. البته حرف آخری که بزنم دیگه بحثم تمام، این بحث ناقص نمونده باشه و پیام بینندگان کامل باشه، گله نکنن چون در پیام هم بود، یه بحثم ببینید، پیشنهادم به مردها هست. ما یه پیشنهاد به خانوما گفتیم، یه پیشنهاد به حکومت گفتیم، یه پیشنهاد به مردها باید بگیم. ببینید یه عده میگن خب مردها، یه پیام میدن من متاسف شدم، نوشته که من وقتی از شوهرم پول میخوام مثل که میخواد جون بده به من، میخواد پول بده، خب مجبورم یه اشتغالی داشته باشه. خب اینم بی انصافیه. ما روایت داریم، چقدر حدیث داریم از پیامبر خدا، فرمود بهترین مردان اون کسی کاری نکنه خانمش دستش پیش دیگری دراز باشه، بدترین مردها اون مردی است که زنش دستش الملج و عیاله الی غیره، زنش دستش پیش دیگه. راست هم میگن خانم. خب مردایی کاری بکنن بابا، این آخرش این تای کیفشون، تای حقوقشون چیزی نمیمونه. اون چیزی که میخواد بمونه شما جبران بکنید، نگذاری در مضیقه باشن. اگر خانم ها رسیدن به این پیام، اگه باور کردن نقش مادری رو، اون وقت انشالله همه مشکلات حل میشه.
انشالله. آخر نکات خوبی رو شنیدیم الحمدلله. خدا حفظتون بکنه. خیلی ممنون از توجهتون. خیلی شاید فرصت نداشته باشیم به قرار روزانمون برسیم. صفحه 61 مصحف شریف قرار روزانه امروز ماست. آیات 84 تا 91 سوره مبارکه آل عمران. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل على محمد يا ربي صل على محمد وآله يا ربي صل على محمد وآله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين.
اللهم صل على محمد يا ربي صل على محمد وآله يا ربي.
اللهم وفقنا لما تحب و ترضى وجل عاقبت امرنا خيرا. ان شاء الله در همون مسیری گام برداریم که خداوند متعال میپسنده. حاجا وقت در اختیار شما.
خواهش میکنم. چقدر وقت داری ماش؟
شاید کمتر از دو دقیقه.
خب پس به نویت قرآن نمیرسیم. من فقط یه نویت اضافه بکنم تو بحثمون که کامل بشه. ببینید ما بازم تأکید میکنیم از نظر دینی، از نظر فقهی، از نظر اخلاقی وظیفه نان آوری با مرد، چون خیلی از خانم‌ها تو پیام‌ها بود میگن شما خبر ندارید، شما شکمتون سیره، شما از گرفتاری ما اطلاع ندارید، بابا با یه حقوق هم اداره نمیشه، یه نفرم میره سر کار، دو نفرم میره سر کار، سه نفرم میره دو شغل
باز کم میاد.
باز کم میاد. ببینید من حرفی نیست، ببین اولا عرض کردم وظیفه اولیه با مرد است، مرد باید تلاش کنه. اصل این یک خانم ها اگر دارن کمک میکنن، اگر تو موارد اضطراریه دستشون هم درد نکنه، باید وظیفه حکومت دینی این کارو بکنه. ولی حرف ما اینه اگر باز بشود ما یه کمی انتظارات رو کم بکنیم. روایت نخوندیم که اگر زنی با فقر و تنگدستی شوهرش بسازه فردای قیامت با فاطمه زهرا سلام الله علیها محشور میشه.
بله بله.
اگر مراعات بکنیم، اگه بسازیم، اگه از ضروریات، یه وقت ضروریات بحثی نیست، سراغ تجملات نریم، بزنیم از تجملات، میشه با همین درآمد کم زندگی آبرومندانه داشت. ولی باز مسئولیت مرد فراموش نشه، خانوما یادشون باشه، واقعا به مردها باید به زبان خوب، زبان خوش یادشون بیارن اگر خانم داره کمکی میکنه، یه خدمت اضافه است، ولی درآمدش مال خودش هست.
بسیار
ان شاء الله مراد
ان شاء الله. خیلی ممنون، متشکرم حضور حسینی از شما، از بیننده های خوبمون. فردا ان شاء الله با حضور جای ماندگاری خدمتتون خواهیم رسید، ایشون به سوالات شما پاسخ خواهند داد. تا جا دعا بفرمایید و همین مال
عرض کنم من به جای دعا این چه جور دعا بکنم؟ دعا کنم که ان شاء الله دل مسئولین رسانه و شبکه خودمون هم نرم بشه به این برنامه. ما گاهی با شوخی، گاهی با جدی، به هر ترتیب، ولی امروز به شوخی تشکر کردیم از جناب آقای زناودین که سحر ساعت 3 بردن. حالا ان شاء الله یا شوخی ما یا جدی ما یه چیزی تاثیرگذار باشه و نگاه بینندگان
ان شاء الله و نزدیکتر بشه بالاخره از این بعد. ان شاء الله. خیلی ممنون، متشکرم از شما. نکات خیلی خوبی رو شنیدیم. حالا باز هم منتظر پیام‌های بیننده‌های خوبمون هستیم که ان شاء الله هفته آینده اگر فرصت شد حاجی حسینی به سوالات شما و نکته‌های شما پاسخ بدن. خیلی ممنون، متشکرم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. متشکرم از شما.
مسئله فرهنگ مسئله مهمی است. اساس این ایستادگی، این حرکت و در نهایت انشاءالله پیروزی بر حفظ فرهنگ اسلامی و انقلابی است و تقویت جناح فرهنگی مؤمن. مسئولیت اداره جامعه اسلامی و پیشرفت جامعه اسلامی بر دوش همه است، بر دوش زن، بر دوش مرد، هر کدامی به نحوی بر حسب توانایی های خودشون. بحث سری این نیست که زن آیا میتوانه مسئولیتی در بیرون از منزل داشته باشه یا نه. البته که میتوانه، شکی در این نیست. نگاه اسلامی مطلقا نفی نمی کنه اینو. بحث در اینه که آیا زن حق داره به خاطر همه چیزهای مطلوب و جالب و شیرینی که در بیرون از محیط خانواده برای او ممکنه تصور بشه، نقش خود رو در خانواده از بین ببره، نقش مادری رو، نقش همسری رو؟ حق داره یا نه؟ ما اینو میخوایم، اینو من تکیه میکنم. من میگم مهمترین نقشی که یک زن در هر سطحی از علم و سواد و معلومات و تحقیق و معنویت میتوانه ایفا کنه، اون نقشیست که به عنوان یک مادر و به عنوان یک همسر میتوانه ایفا کنه. این از همه کارهای دیگه او مهمتره. این اون کاریست که غیر از زن کس دیگه نمیتوانه اون رو انجام بده. گیرم این زن مسئولیت مهم دیگری هم داشته باشه، داشته باشه، اما این مسئولیت را مسئولیت اول و مسئولیت اصلی خودش باید بدونه. بقای نوع بشر، رشد و بالندگی استعدادهای درونی انسان به این وابسته است. حفظ سلامت روحی جامعه به این وابسته است. سکن و آرامش و طمأنینه در مقابل بیقراری ها و بیتابی ها و تلاطم ها به این وابسته است. اینو نباید فراموش کرد. این هنری نیست که زن کار مردانه رو تقلید بکنه. نه، زن یک کار زنانه داره که ارزش او از هر کار مردانه بیشتره.